به جای این خانه محقر و گلی، خانه بزرگ خواهم ساخت که از سنگ مرمر باشد. خسته شدم از بس بر لباسهایم وصله زدم. بعد از این باید لباسهای گرانبها و نو برتن کنم. آری، آن مرد پارسا تا به صبح در چنین خیالاتی بود و یک لحظه نیز همچون شبهای قبل به یاد عبادت پروردگارش نیفتاد. سپیده سحر تلسم تاریکی را در هم شکست و صبح در راه آمدن بود. مرد پارسا که فکرها کرده بود جواهر را از مخفیگاه بیرون آورد تا آن را برای فروش به بازار برد. از خانه که خارج شد سرمست و مغرور بود و چنان می نمود که نمی تواند جایی آرام و قرار گیرد. راه را یک سر دوید. در گذرگاه عبورش قبرستانی بود که مرد پارسا بسیار به آن رفت و آمد داشت. در سپیده دم سایه‌ای نمودار شد. او از سرعت قدمهایش کاست و آرام آرام به آن سایه نزدیک شد و به دقت نگاه کرد. کارگری مشغول خاک برداری بود تا از آن خاک خشت گور بسازد. مرد پارسا به دیدن آن صحنه بر جای ماند. نمی دانست چرا، اما چیزی او را به ماندن می خواند. خاک گورستان را باز می خواهند به خشتی تبدیل کنند که مرده دیگر را بپوشاند. مرد پارسا جواهر را از شالی که به کمر بسته بود بیرون آورد و به آن نگاه کرد. نه، این جواهر دیگر ارزشی نداشت. نورش و آن درخشش خیره کننده خاموش شده بود. یک بار دیگر به کارگر گورستان نگاه کرد. او همچنان بر کار ساختن خشت بود. مرد پارسا هر لحظه بیشتر از پیش از خواب غفلت بیرون می آمد. این جواهر لایق عشق ورزیدن و دل باختن تو نیست. باید که در این هنگام از عمر خیش به چیزی دیگر بیندیشی، به مرگ، به بیداری. این جواهر چون متعلق به تو نیست، چه تفاوتی با آن خشت گل که کارگر گورستان می سازد دارد؟ مرد پارسا بیش از این بر جای نماند. نباید معطل باقی ماند و اجازه داد تا وسوسه از راه برسد و بار دیگر تو را از راه برهاند. باید می رفت و جواهری را که یافته بود در جای خیش رها می کرد. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهی رو میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما سفر می‌کنیم به خراسان بزرگ و به مرو می‌رویم تا با ابو سعد سمعانی، محدث، فقیه، ادیب و تاریخ نگار برجسته خراسانی در سده ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی آشنا شویم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً با ما همراه باشید. ابو سعد عبدالکریم ابن محمد سمعانی، حافظ و محدث، فقیه شافعی، ادیب و تاریخ نگار برجسته ایران در سده ششم هجری قمری برابر با دوازدهم میلادی است. عبدالکریم سمعانی در 21 شعبان سال 506 هجری قمری برابر با 9 فوریه 1113 میلادی در سمعان از توابع مرو خراسان در خاندانی که همگی اهل فضل و ادب بودند چشم به جهان گشود. سمعان نام محلی در تمیم بوده و نیاکان سمعانی همه به آنجا منسوب هستند. پدر سمعانی او را در 3 سالگی برای فراگیری علم و دانش به نیشابور برد و آنگونه که خود در کتاب الانساب گفته، 1 سال پس از آن درگذشته و تربیت و تعلیم سمعانی به دست عموهایش سپرده شده است. سمعانیان همه اهل علم و فضل بودند. عموی بزرگ او ابو محمد حسن ابن ابوالمظفر سمعانی عالمی زاهد بود و سمعانی جوان کتاب‌هایی چون الجامع معمر ابن راشد، تاریخ احمد ابن سیار و امالی ابی زکریا را نزد او آموخته است. همچنین نزد عموی کوچک خود ابوالقاسم احمد ابن منصور سمعانی فقه و حدیث را فرا گرفته است. گفته شده است که خواهر سمعانی نیز زنی عالم و فاضل بوده و از ابی غالب محمد ابن حسن بغدادی اجازه نقل حدیث داشته است. سمعانی در کتاب الانساب خود نقل کرده است که نزد او نیز احادیث و حکایت‌های فراوان آموخته است. از دیگر استادان وی که خود از او یاد کرده است، ابی شجاع عمر ابن ابوالحسن بسطامی است. این شخص همان کسی است که سمعانی را به تحقیق و نگارش الانساب تشویق کرده است. دوستان گرامی، سمعانی غیر از این بزرگان که نام بردیم محضر استادان بسیاری را درک کرده است. او به خاطر تحقیق و شنیدن حدیث رنج سفرهای فراوان را بر خود هموار کرده و به شهرهای اصفهان، خراسان، همدان، ماوراءنهر، عراق، حجاز، شام، طبرستان و بیت المقدس بارها سفر کرده است. ابن نجار نوشته است که وی از 7000 شیخ حدیث شنیده است. سمعانی به نوشتن حدیث عشق می‌ورزید و این جمله زیبا را از صاحب ابن عباد وزیر نقل کرده است که کسی که حدیث ننوشته شیرینی و حلاوت اسلام را نیافته است. از زندگی و سرگذشت سمعانی همین مختصر باقی مانده است و جز آثار ماندگاری که از او برای بشریت یادگاری ارزشمند است چیز دیگری در دست نیست. سمعانی در ربیع الاول 562 هجری قمری برابر با دکبر 1166 میلادی چشم از جهان فرو بست. همراهان گرامی، سمعانی برای کسب علم بیشتر زندگی خود را در سفر گذرانده و به شهرهای مختلف ایران، عراق، شام، حجاز و ماوراءالنهر مسافرت کرده تا از عالمان هر شهر و دیار بهره علمی ببرد. سمعانی کتاب‌های بسیار نوشته، اما معروف‌ترین اثر وی کتاب الانساب است که به انساب سمعانی نیز شهرت دارد. تاریخ مرو از دیگر آثار سمعانی است که از منابع ارزشمند تحقیق درباره منطقه مرو به شمار می رود. سمعانی تکمله هم بر تاریخ بغداد اثر خطیب بغدادی نوشته است. کتاب الانساب از کتاب‌های مهم تصنیف شده در قرن ششم هجری قمری است. به گفته سمعانی در کتاب الانساب، وی این کتاب را به تشویق استادش ابی شجاع عمر ابن ابوالحسن بسطامی نوشته و در روز جمعه سال 505 هجری قمری برابر با 1155 میلادی در سمرقند شروع به تألیف آن کرده است. الانساب در 8 جلد تألیف شده و موضوع آن در باب انساب عرب است. با اینکه موضوع این کتاب نسب شناسی یا شجر نگاری و به اصطلاح اعراب التشجیر است، این اثر مشتمل بر اطلاعات دیگری نیز هست. در هر بخش با معرفی نسب افراد، شهر آنها را معرفی و اطلاعات ارزشمندی در حوزه تاریخ و جغرافیا در اختیار مخاطب قرار داده است. سمعانی این اطلاعات را در ضمن سفرهایش گرد آورده بود. او در این سفرها با فضلا و اندیشمندان بسیاری به منظورهای مختلف ملاقات کرده بود. آنچه اهمیت و ارزش این کتاب را بیشتر می کند، اطلاعات دقیق و موثق تاریخی و جغرافیایی است که از ایران، ماوراءالنهر و آسیای مرکزی در آن می توان به دست آورد. این کتاب در این مورد مهمترین و غالباً یگانه مأخذ اطلاعات است. گرامی، یکی دیگر از فواید کتاب الانساب آوردن نام کتاب‌ها و نویسندگانی است که در منابع دیگر یادی از آنها نشده است و مؤلف آن برای نگارش این کتاب رنج سفرهای طولانی و فراوان را به نقاط مختلف جهان بر خود هموار کرده است. سمعانی در شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ کتاب‌های بسیاری را دیده و یا درباره آنها شنیده و با بسیاری از محدثان و محققان دیدار و حاصل آن همه را در کتاب الانساب گردآوری کرده است. کتاب‌هایی که سمعانی در کتاب الانساب خود از آنها نام برده است در بردارنده تفاسیر و علوم قرآنی، ادبی، عرفانی، تاریخی، سفرنامه‌ها و دواوین شعر است که بیشتر آنها امروزه در دست نیست و حتی در منبع کتابشناسی دیگر هم نامی از آنها نیامده است. اهمیت کتاب الانساب تا بدانجا بوده است که پس از تألیف مورد توجه محققان پس از سمعانی قرار گرفته و عده‌ای بر آن تفریز و شرح نوشته یا آن را تلخیص کردند. از میان این افراد عزالدین ابوالحسن علی ابن محمد ابن اسیر جوزی است که با تلخیص الانساب سمعانی و افسودن برخی استدراکات کتاب جدیدی در 3 جلد تدوین کرد و آن را اللباب نامید. شنوندگان گرامی، سمعانی در مقدمه الانساب روش خود را در نگارش آن چنین گفته است: کتاب من بر اساس ترتیب الفبایی، نام شهرها، قبیله ها یا قریه ها تنظیم شده است. آنگاه در زیر نام هر شهر یا قریه یا قبیله سعی کردم نام رجال و علمای آنها را همراه با مختصری از شرح حال و سیر او بنگارم. سمعانی در کتاب الانساب به دنبال نام رجال، تاریخ و محل تولد و وفات، استادان او، کسانی که از ایشان روایت شنیده است، نام تألیفات، نوع تخصص و برخی موارد دیگر نیز آورده است. سمعانی در مقدمه کتاب الانساب همچنین گفته است: در بیان برخی حکایات که از راویان شنیده ام اختصار را رعایت کرده و اسناد آنها را حذف کرده ام. در ترتیب الفبایی نام شهرها علاوه بر حرف اول، حرف دوم و سوم تا آخر نیز لحاظ شده است. به این ترتیب از الف ممدوده آغاز کردم. سمعانی در ابتدای جلد اول به ذکر روایاتی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در فضیلت علم انساب پرداخته است. در این روایت پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم به فراگیری نسب شناسی تأکید می‌فرمایند و آن را نشانه صله رحم می‌دانند. سمعانی برای تیمن و تبرک فصلی را با عنوان فی نسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز کتاب آورده است. وی پس از بیان نسب رسول خدا به ذکر نسب بنی هاشم و بعد از آن به ذکر نسب قریش، سپس به ذکر نسب عرب و برخی قبایل عرب پرداخته و سپس بابهای مختلف کتاب را بر اساس الفبا تنظیم کرده است. علاوه بر منابع شفاهی و مشاهدات سمعانی که حاصل سیر و سفرهای او بوده، کتابهای تاریخ نیشابور، تاریخ بغداد، تاریخ بخارا و صدها کتاب دیگر از جمله منابعی بوده که سمعانی در تألیف کتاب خود از آنها بهره برده است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، امیدواریم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون رازهای مجازی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو ایش براما دو اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، برنامه دیگر از سلسله رازهای مجازی را در خدمت شما آغاز میکنیم. با اتفاق دیگر همکارانم با امید که انشالله در طول دقایقی که همراه هستیم از این برنامه رضایت کسب نمایید. همونطور که آگاه هستید، گفتار رازهای مجازی هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شوند و در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اما یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون ویژگی‌های استفاده از اینترنت و ویژه ضرر و زیان‌های برخواسته از استفاده ناروا یا افراطی از این پدیده قرن حاضر به شرح این متن می‌رسیم که یکی از تأثیرات منفی اینترنت دوری افراد از خانواده‌ها بخصوص برای قشرهای کم سن و سال‌تر است. تحقیقات نشان داده است که استفاده بیش از حد از هر چیزی همیشه عوارض جانبی و یا مشکلات پیرامونی ایجاد می کند. اینترنت نیز از این قاعده مستثنا نیست. وقتی دانش آموزان و نوجوانان از اینترنت بیش از اندازه استفاده می کنند، دوری از خانواده به عنوان یکی از اثرهای منفی اینترنت اتفاق خواهد افتاد. تراژدی یا فاجعه یک زوج در کره جنوبی صحیح‌ترین مثال برای این اثر خواهد بود، چون آنها آنقدر مشغول فرزند مجازیشان بودند که فرزند واقعی خود را فراموش کردند. فرزند مجازی همان اینترنت است و فرزند واقعی فرزند اون است که آنان به دنیا آوردند. نهایتاً این کودک بیچاره به خاطر گرسنگی و بی‌توجهی والدینش از دنیا رفت.
دل هیچکی مثل من قربت اینجا رو نداره، هیچکی پیدا نمیشه که هم صدای من بباره. من که دستام خالیه یه دست مهربون ندیدم که بیاد دستاشو توی دست سرد من بذاره. که میاد ترک های یه دست خالی رو ببوسه. کی میدونه روح من تو کنج تنهایی میپوسه؟ کی میاد برای تنهایی من دل بسوزونه؟ کی برای کفترا سفره خالی میتکونه؟ هیچکی نیست نگاه کنه به آسمون بی ستاره، پیش برق سکه ها ستاره جلوه ای نداره. میایی قد بکشیم اونور ابرا رو ببینیم، میایی از اون بالا مردم دنیا رو ببینیم، میایی بریم یه جایی که شبیه این جهان نیست، آدماش نقاب ندارن، خبر از رنگ و ریا نیست. من میخوام ساده تر از ابرا ببینم آدما رو، بریزم دور حساب دو تا چار تا بازی ها رو. من با این ترانه ها پر می کنم تنهاییامو، با شما آی آدم ها، با شما می شنوید صدامو، با شما که سفره ها و لحظه های رنگی داریم، با شما آی با شمایی که دلای سنگی داریم. وقتی برق سکه ها هوش شما رو برده باشه، سادگی و مهربونی پشت میزا مرده باشه، من از این میزا و صندوقا و کاغذا میترسم. نشون معرفت و از همه آدما میپرسم، آدمای لابلای پوشه و شماره و لیست، با شمام نشونی مهربونی همراهتون نیست؟ لالایی ترانه ها، ترانه های نازنینم، بخوابین تا خوبیا رو پشت پلکتون ببینم. نغمه ها و واژه ها رو توی خواب من بیارین. لالایی ترانه های نازنین هنوز بیدارین؟
عزیزان همراه، چون به این قسمت از برنامه رازهای مجازی رسیدیم، دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی باشید که اینک پخش میشود.
با وجود تأثیرات مثبت شبکه‌های اجتماعی در کاهش فاصله افراد و سرعت انتقال اطلاعات، ظهور این پدیده باعث کاهش ارتباط رودرو و فیزیکی افراد با یکدیگر شده است، به طوری که تحقیقات نشان داده کاربران شبکه‌های اجتماعی کمتر به دیدار دوستان و بستگان خود می‌روند و بیشتر ترجیح می‌دهند ارتباطات خود را در این شبکه‌ها دنبال کنند. همچنین استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی باعث شده بسیاری از فرزندان هنگامی که در جمع خانواده هستند، اغلب با گوشی‌های هوشمند خود مشغول باشند و کمتر با سایر اعضای خانواده صحبت کنند. این روند باعث بروز نگرانی والدین و شدت گرفتن نگرش منفی آنها نسبت به رسانه‌های جدید شده که موجب دگرگون شدن شیوه تعامل و خدشه‌دار شدن روابط عاطفی آنها می شود. به این ترتیب شبکه‌های اجتماعی با تاثیرگذاری بر الگوی روابط خانوادگی باعث ایجاد فاصله عاطفی در خانواده‌ها شده است. اعضای خانواده باید از نیازهای روانی یکدیگر مطلع شوند و با گفتگو و حرف زدن به دنیای هم نزدیکتر شوند. با خوب گوش دادن به صحبت‌های یکدیگر به نیازهای عاطفی و احساسی هم توجه کنند. درباره مختصات و کارگرد شبکه‌های اجتماعی صحبت کنند و قوانینی برای مدیریت استفاده از آن تعیین کنند.
شنوندگان گرامی، گفتار رازهای مجازی رو به پایان است. در پناه خدای منان باشید.
الهی الهی الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که میتوان، دریاب که میتوان. الهی عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم و نه آنچه دانم دارم. در دلهای ما جز تخم محبت مکار، و بر جانهای ما جز الطاف و مرحمت خود منگار، و بر کشتهای ما جز باران رحمت خود مبار. لطف ما را دست گیر و به کرم های دار. الهی حجاب‌ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار و ما را به ما مگذار.
یارانی همراه، در این لحظه پرتو از آفتاب را خواهید شنید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دیگران اگر از حق خودشون هم دفاع کنن، از خاک خودشون هم دفاع کنن، بهشون میگن تروریست. اما رژیم خبیث صهیونیستی صریحاً نسل کشی میکنه، کودک کشی میکنه، جمعیت زیاد رو میزنه، اشخاص رو به خصوص ترور میکنه و میگه هم که من ترور کردم، اما چشمان استعمارگران غربی روی اینها بسته است. بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن. از سالها پیش رژیم صهیونیستی غیر از کشتارهای جمعی در شهرها و روستاهای فلسطین که از همون اوائل شروع کرد و تا حالا ادامه داره، علاوه بر اون یکی از کارهای رایج اونها ترور شخصیت هاست، ترور آدم هاست. ابو جهاد رو در تونس ترور میکنن، فتی شقاقی رو در قبرس ترور میکنن، احمد یاسین رو در غزه ترور میکنن، عماد مغنیه رو در سوریه ترور میکنن، تعداد زیادی دانشمندان عراقی رو در بغداد ترور میکنن. بعد از آنی که 20 سال قبل آمریکا وارد عراق شد، شهدای دانشمند هسته‌ای رو در تهران ترور میکنن. کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن. در کمتر از 2 سال حدود 20,000 کودک رو در همین برهه اخیر رژیم صهیونیستی شهید کرد و پدر مادرهای اونها رو داغدار کرد. کسانی که شعار حقوق بشر میدن دارن تماشا میکنن، هیچ گونه حرکتی در مقابلشون انجام نمیدن.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. فرهنگ صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون نوری ایمان رو می شنوید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام می کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوید.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه ولو كره
نور ایمان، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. بنده قربانی هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه نور ایمان. امید که هر جا هستید در سلامت و آسایش و آرامش باشید و از شما دوستان میخواهیم تا پایان این گفتار ما را همراهی کنید. یاران همراه، در برنامه نوری ایمان شما را با داستان زندگی و چگونه ایمان آوردن برخی از تازه مسلمانان از نقطه های مختلف جهان آشنا خواهیم کرد. از شما می خواهیم با این برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، بشر امروز سرگردان و سرسخته از مادیگرایی و لذت زودگذر در جستجوی گریزگاه و راه نجات مطمئن و آرام بخش است. برخی افراد و جریان های فرصت طلب با آگاهی از این نیاز بشر، مکتب ها و فرقه های جعلی و دروغین برای جذب تشنگان حقیقت و در واقع منفعت خود ایجاد کردند. در این فضای مایوس کننده و غبار آلود، اما نور خیره کننده نظر جویندگان سعادت و آرامش را به خود جلب می کند و آن نور هدایت اسلام است. هر روز بر تعداد گرویدگان به این دین بزرگ آسمانی افزوده می شود و افراد از کشورهای مختلف و با عقاید و فرهنگ ها و شرایط متفاوت اسلام را به عنوان تنها مکتب نجات بخش بشر برمی گزینند. در این برنامه با تازه مسلمان به نام هنری شولن جونیور آشنا می شویم و دلیل ایمان آوردنش را از زبان خودش می شنویم. پس با ما همراه باشید. دوستان عزیز، هنری شولین جونیور فرد پرشور و فعال و حقیقت جو از شهر نیویورک امریکا است. این ویژگی ها را از داستان زندگیش به خوبی می توان دریافت. او که مسلمان شده در صدد هدایت دیگران نیز هست و در این زمینه فعالیت می کند. ماجرای اسلام آوردن او شنیدنی و جالب است. برای بسیاری از مسیحیانی که مسلمان می شوند، نقطه شروع تردید در زمینه تناقض های موجود در مسیحیت تحریف شده کنونی است. ذهن جونیور نیز از نوجوانی با این مسائل درگیر بود. او میگوید اینکه حضرت مسیح روی صلیب میگوید خدای من چرا مرا واگذاشتی، اصلا با عقل سازگار نیست. من به تولد حضرت عیسی بدون داشتن پدر معتقد بودم، اما اگر او از نظر مسیحیان بهترین مخلوق خدا است، چرا خدا برای بخشیدن گناهان من او را بکشد؟ چرا من نمیتوانم خودم به خدا بگویم متاسفم؟ اینها اصلا عقلانی نیستند. من میگفتم چی طور میشود عیسی مسیح هم خدا باشد هم پسر خدا؟ با عقل جور در نمی آید. خدا بودن مسیح به این معنا است که خدا 9 ماه در شکم مادر بود و بعد از تولد آنقدر ناتوان بود که نیاز به شیر مادر داشت و آنگاه بعد از 30 سال از دنیا رفت و وارد جهنم شد. چون طبق عقاید مسیحیان عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شد و 3 روز به جهنم رفت تا به جای تمام بشر مجازات شود و سپس بازگشت و دوباره زنده شد. همراهان عزیز، هنری جونیور از کشیش میپرسد اگر حضرت مسیح همون خدای مجسم است، به طور منطقی یعنی خدا 3 روز مرده بود، پس از این مدت چی کسی جهان را اداره می کرد؟ اما پاسخ قانع کننده نمی شنود. دوستان همراه، سوال های به جواب هنری درباره تعارض های تعالیم مسیحیت با عقل باعث می شود او از 17 سالگی به کلیسا نرود، اما ایمان خود را به خداوند حفظ می کند. 3 سال بعد، در حالی که جونیور جوان و وضع مالی و کار و مسکن مناسبی نداشت، اتفاق جالبی برایش رخ می دهد که راه زندگی وی را تغییر می دهد. او این واقعه عجیب را چنین توضیح می دهد. حدود 20 سالگی 2 بار به خانمان شدم. دومین بار که به خانمان شدم، یک شب که برای خریدی نان می رفتم با خود گفتم خدا جان، اگر مرا از این وضعیت بیرون بیاوری، هر طوری که بخواهی تو را عبادت خواهم کرد. بنابر این دعا کردم و نمی دانستم اسمش دعا است، ولی از خداوند درخواست کردم. دقیقا فردای آن روز از محله قدیمی خودمان به محله دیگری رفتم و آنجا دانشگاهی بود که نوشته بود دیپلم بگیرید و همزمان در مقطع کاردانی درس بخوانید. من دیپلم یا همان اتستات نداشتم و در صنف دوازدهم مدرسه را ترک کرده بودم. بنابراین با خودم گفتم من که اتستات لازم دارم و کاردانی هم خیلی خوب است و وارد آن دانشگاه شدم و در آزمون ورودی قبول شدم و روز بعد در یک سوپرمارکت کار پیدا کردم. یکی از دوستانم هم در پی کار میگشت و پدر و مادرش به من گفتند می توانی برایش کار پیدا کنی؟ من گفتم جای برای زندگی لازم دارم و آنها گفتند یک اتاق برای تو کرایه میکنیم و تو هم برای پسرمون کار پیدا کن. دقیقا در عرض 72 ساعت شغل، دانشگاه و محل سکونت برایم جور شد. بنابراین گفتم خوب خدایا، حالا چی طور می خواهی تو را عبادت کنم؟ دوستان عزیز، خداوند به زودی راه هدایت را به هنری جونیور نشان داد تا او را بهتر عبادت کند. اما چگونه؟ او در این باره می گوید در دوره کاردانی دوستان خیلی خوبی از کشور بنگلادش پیدا کردم و با آنها در مورد اسلام حرف زدم. به آنها گفتم در مورد حضرت عیسی به من بگوید و آنها گفتند ما فقط به تولد حضرت مسیح و به پدر بودنش معتقد هستیم و معتقد نیستیم برای بخشش گناهان ما کشته شد. و من حدود 3 و 4 ماه قرآن و انجیل را کنار هم گذاشتم و آنها را با هم مقایسه کردم. اسلام می گفت توحید یعنی خدای یگانه است و حضرت مسیح پیامبر خدا است، اما برای بخشودن گناهان مردم کشته نشده است. دیدم اعتقادهای خودم هم مطابق با همین گفته ها است و در وجودم به اینها معتقد هستم. قرآن معجزه جاوید پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلام است و همواره برای کسانی که در پی حقیقت هستند هدایتگر است. به همین دلیل جونیور نیز با آشنایی با قرآن و تفکر در آن به حقانیت اسلام پی برد و مسلمان شد. و یاران همراه، همچنان با برنامه نور ایمان از رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمتگزار شما خوبان هستیم. همراهی شما عزیزان با این برنامه باعث افتخار ماست. همراهان عزیز، اسلام آوردن هنری جونیور در همسرش نیز تأثیر می گذارد. با این حال جونیور همسرش را برای یافتن حقیقت تحت فشار نمی گذارد و از او می خواهد که خود تحقیق کند و وی نیز سرانجام دین مبین اسلام را به عنوان راه سعادت برمی گزیند. عزیزان همراه، اگرچه اکنون هنری جونیور و همسرش مسلمانند، اما در مورد دیگران از احساس مسئولیت می کنند. آن دو مصمم هستند تجربه موفق و شیرین خود را در کسب معارف روح بخش و راهگشای اسلام در اختیار دیگران قرار دهند و به دیگر مسلمانان تا جای ممکن کمک کنند. جونیور میگوید امروزه مسلمان های در امریکا هستند که حتی برای خرید جای نماز و حجاب پول کافی ندارند و حجاب نمیگذارند و به کتاب کافی دسترسی ندارند. من و همسرم بیش از یک دو بسته لوازم حجاب برای افراد مختلف فرستادیم، چون به عنوان مثال در شهر آلن تاونی پنسیلوانیا از هیچ جا نمی شود پوشش حجاب تهیه کرد. این کار است که باید انجام دهیم و باید با هم متحد شویم و شروع کنیم. مثلا بسته هایی را برای تازه مسلمانان تهیه می کنیم و در بسته مخصوص بانوان لوازم حجاب و قرآن و کتاب می گذاریم. دوستان همراه، هنری جونیور یکی از صدها هزار مسلمان است که پس از گرایش به اسلام خود وسیله برای جذب دیگر افراد به این دینی بزرگ و سرشار از معنویت و رحمت شده اند. کامل و جامع بودن اسلام باعث شده که حتی در محیط پر از فساد غرب نیز بسیار به اسلام گرایش پیدا کنند و از پوچی و به هدفی نجات یابند. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه نور ایمان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان و پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
به اجرا به نظر نقطه قوت بود، یعنی زبان محاوره استفاده کرده بودن، بعضی از اشارات تو زبان عامیانه آورده بودن توی متن، خیلی کمک میکنه به طبیعی بودن متن قصه گویی، مثل اصرار و انکار. و اون چی که مهمه به نظرم برمیگرده به آرامش و تسلطی که ایشون بر متن باید داشته باشه، متاسفانه نداشتن. اما همت ارزشمند ایشون قابل تحسین، قابل تقدیره. از اون نکته هایی که ما تاکید میکردیم متن باید یک متن قصه گویی باشه. انشالله با تمرین و ممارست و پیگیری موفق میشین. خیلی
ممنون.
سپاسگزارم. سرکار خانم اسماعیلی، تکرار میکنم اینو برای در واقع تجربه بد نیست بدونید، وقتی برگه میگیرید دستتون و نمیخواید به برگه نگاه کنید، یعنی خودتون رو آماده کردید برای یه فراموشی.